الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كلام ما در تحقیق و بررسی وجه اولی بود که حالا اول مرحوم صاحب اوروه وجه سوم گرفتن، ما به عنوان وجه اول میگیم. چرا؟ که روایاتی که وارد شده من ادرک المشعر فقط ادرک الحج در بررسی و تحقیق در این روایات بوده و از نظر ما دلالت این روایات تمام شد و اشکالاتی که اعلام فرموده بودند از جمله اشکال سیدنا الاستاد رضوان الله علیه، این اشکال تمام نبود به دلالت روایت. عرض کردیم که یک جزئی هم بعداً عند تعرض لکلام سید الخوئی رضوان الله علیه که به عنوان وجه چهارم عنوان فرمودن اونجا باز متعرض میشین، این بماند. اما نسبت به اشکالی که مرحوم نراقی خاطرتون هست در مستند عنوان فرمودن که در اینجا لازمه این روایات این است که من ادرک المشعر فقط ادرک الحج، این است که اگر عمرش، اگر در اینجا حجش حج تمتع بود، در حج تمتع عمره رو قبل از حج انجام میدن، این ادرک المشعر اما عمرش رو در حال عدم بلوغ به جا آورده و بعد کمله قبل از مشعر یا حین المشعر، این لازمش این است که عمره هم به جا نیاره. خب این رو نمیشه گفت، این قابل گفتن نیست و این قرینه گرفتن این معنا رو که پس دلالت این روایات نسبت به ما نحن فی سبیلی که بلغ قبل از مشعر حجش حجۃ الاسلام باشه تمام نیست. ما فل جمله تعرضی قبلا داشتیم نسبت به کلام نراقی، اینجا که مطرح میکنیم کلام شیخ رو میخوایم مطرح بکنیم. شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا میفرمایند که اتفاقا خود این معنا که جناب نراقی رضوان الله علیه در مستند میفرمایند خودش دلیل میشه بر قوت این روایات، یعنی این روایاتی که وارد شده به لسان من ادرک المشعر فقط ادرک الحج اینقدر قوی هست این دلالت که تمام افعالی که قبل از مشعر انجام شده در حال عدم بلوغ انجام شده اینها رو میپذیره به عنوان حجۃ الاسلام. دلالت اینقدر قویه و لذا شیخ میفرماید که این معنایی که ما میگیم نوع اصحاب میگن، حالا این عبارت شیخ رو میخوانیم چون مهمه. شیخ میفرماید که در اینجا صورت قصه این است که قبل از مشعر افعالی که داریم احرام حج و وقوف به عرفات، درسته؟ اینا رو ما داریم. خب اینا رو تصحیح میکنیم. بعد شیخ میفرماید اگر عمره تمتع قبل هم باشه آیا اطلاق من ادرک المشعر فقط ادرک الحج این اطلاق میگیره یا نمیگیره؟ تقییدی هست در این روایات که من ادرک المشعر به شرط اینکه عمرش رو بعدن انجام بده، من ادرک المشعر فقط ادرک الحج غیر عمره، این اصلا معنا نداره. و لذا این معنا مرحوم شیخ می‌فرماید که نه تنها در اینجا وقوف به عرفات، احرام حج، عمره قبل، بلکه حتی اون طواف و سعیی که به هر نحوی جلو انداخته باشه این متمتع جلوتر به جا آورده باشه اون رو هم عرضم به حضورتون که میاد و تدارک میکنه به عنوان حجۃ الاسلام و حج واجب، یعنی مجزی هست به عنوان حجۃ الاسلام. بعد ایشون میفرماید فقهای ما همین رو میگن، اون وقت شیخ میفرماید در اینجا با اینکه این معنا وجود داره، احتمال وجود داره که ما بگیم در حج قران و در حج افراد چون عمره بعد از حج، عمره بعد از حج مشکلی پیش نمیاد، اما در حج تمتع که عمره قبل از حج هست در اینجا بگیم این حج تمتعش بدل میشه به حج افراد، مثل زن حائض که نمیتوانه عمره رو مقدم انجام بده حجش بدل میشه به حج افراد دیگه، در حج تمتع زن، زن حائض همینجور هست، آقایون فتوا میدن، اینجا هم همینجور باشه. شیخ میفرماید همه اینجا مخالفت کردن، همه اینجا مخالفت کردن که تبدیل به افراد وجه نداره و همون عمره ای که این سبی در حال عدم بلوغ انجام داده کفایت میکنه از حجۃ الاسلام. عبارت شیخ رو دقت بفرمایید، این لازم بود این عبارت رو اینجا عرض کنیم. ثم انه لو کان الحج قرانا او افرادا فلا اشکال فی وجوب العمره علیهما بعد الحج، و اما لو کان تمتعا فهل یعتد بالعمره المتقدمه ام لا. اعتنا میشه به این عمره ای که جلو آورده، یعنی عمره جلو آورده سبی حساب میشه به عنوان حجۃ الاسلام؟ سرح فی دروس بالاول، شهید اول در دروس سرح بالاول، اول یعنی چی؟ یعنی یعتد به، یعنی بله حساب میشه. و جعله کما فی المسالک ظاهر الفتوا، مرحوم شهید اول که بعدن شهید ثانی در مسالک هم، شهید ثانی در مسالک اهل تتبعه، این رو ظاهر فتوا قرار داده، یعنی فتوای اصحاب همینه. شیخ ما میفرماید و هو کذالک، همین جوره که اینا میفرمایند، فان ظاهر قولهم علیهم السلام عجز عنهما هو اجزاء و مجموع ما فعل سابقا و لاحقا، همش یعنی ان هذا الحج الملفق، ملفق از چه جهت؟ یعنی بعضی از این حج رو فی حال سباوه انجام داده و بعضش رو فی حال البلوغ، همون عرضی که ما داریم. حج یک حجه، ظرف اتیان تفاوت میکنه، این ملفق بودن از حیث ظرف اتیانه. ایشون میفرماید یعنی ان هذا الحج الملفق یجزی عن حجۃ الاسلام. البته ایشون میفرماید نعم لو قلنا ان تمامهما موجب لاستیناف وجوب الحج علیهما لبقاء وقت ادراکهی به ادراک المشعر کما هو مقتضى الاستدلال بالاخبار المشار الیها سابقا فلا اشکال فی وجوب العمره علیهما فینتقل فرضهما من التمتع الی الافراد. این علیهما ضمیر به سبی و عبد برمیگرده، عبد تا ایشون بحث عبد کرده به مجنون، ممکن در کلمات مثل مسالک به مجنون برگرده، اما شیخ در اینجا صحبت عبد میکنه، فرق نمیکنه در اینجا برگردیم. بعد ایشون میفرماید خب ینتقل فرض هما من التمتع الى الافراد، بعد میفرماید لکنه خلاف و ظاهر کلمات القوم بل صریحها فلاحظ. از ما من شیخم قبول نمی کنید، خودتون برید نگاه کنید، صریح کلمات قوم این است که در اینجا حج تمتع بدل به افراد نمیشه که دوباره عمره رو در حال بلوغ انجام بده، همون عمره قبلی کافیه. و لذا ذکرنا سابقا، ایشون میفرماید علتش اینه که ذکرنا سابقا عدم صحت الاستدلال به تلک الاخبار الا استفاضتها، با اینکه این اخبار مستفیضه است الا الا وجه تأیید، چون گیر میکنیم در اینجا. و کیفکان فظاهر و کلام العلماء کون و حج سبی الملفق. خوب عنایت بفرمایید، این کلمات ما بعدا کار خواهیم داشت، در مصاف با آقای خویی به این کلمات استفاد خواهیم کرد. الملفق من الواقع منه حال السباوه، حال السبا و البلوغ به منزلت الواقع به تمام حال البلوغ. حج حج واجبه، بعضیش فی حال سباوه بعضیش فی حال البلوغ. اونی که در حال سباوته نیتی که داشته نیت ند بوده، اینه که در حال بلوغ وقع علی صفت الوجوب، اما این ملفق به این صورت هست. بل فی محکی تذکره و ان بلغ السبی او اعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به او به عرفه بالغن او معتقن و فعل باقی الارکان اجزع عن حجۃ الاسلام. و کذا لو بلغ او اعتق و هو واقف، نه قبل از مشعر باشه، فل واقف فل مشعر بالغ بشه یا آزاد بشه عبد، اینم همینه. این و بعد و کذا لو بلغ او اعتق و هو واقف، یعنی واقف فل مشعر عند علماء اینا اجماع ادعای اجماع میکنه علامه در اینجا علماء ما اجماع آمدن این معنا رو فرمودن و لذا ایشون میفرماید شیخ نتیجه گیری میکنه این تصریح شیخه چون اگر ما به تنهایی میگفتیم از ما نمیپذیرفتید اما شیخ آستینش نوعه و منهو یعلم انهو لو قدم طواف و سعی دیدید که در بعضی از موارد برای مردم مسئله میگید بالاخره این هست زنها پیر مردها پیر زنها که بعدن به علت ازدحام نمیتوانند یا کسی که عذر داره بعدن نمیتوانه طواف و سعی حجش رو بعدن به جا بیاره جلو بیاندازه قبل از رفتن به عرفه به جا بیاره ولذا منهو یعلم شیخ میفرماید انهو لو قدم طواف و سعی للحج علل وقوفین حیث و یجوز له اگر جایز باشه فلا تجب على السبی اعادتهما کما حکا القط بهی ان تستوکی ان القط بهی ان تذکره یقین به این معنا رو از تذکره نقل کردن برای ما حکایت شده خب شیخ به این قرصی ارزم بزرگتون که میفرماید منتها ما ارزی که اینجا با شیخ داریم فرمایش شیخ تمامه ما چند تا نتیجه از کلام شیخ میگیریم یکی این که ما کار نداریم که حالا مرحوم شیخ میفرماید ما چون در تبدیل از افراد به از تمتع به افراد گیر داشتیم گفتیم این روایات استناد بش نشه نه این روایات تأیید نیست و استدلاله این معنا رو ما با شیخ نظرمون فرق میکنه روایات دلالت بسیار قوی است و اون چه که اعلام اینجا میفرمایند عنوان فرمودند چه عمره‌ای که جلو میندازن نه جلو میندازن عمره‌ای که جلو افتاده هست در تمتع این هم کفایت میکنه و اعلام و فقهای ما فتوای صریح بهش میدن خود این دلالت میکنه بر قوت این روایات یعنی در اینجا توسعه مستفاده از این روایات انقدر قوی و انقدر محکم هست که فعلی که انجام شده در حال عدم بلوغ حتی اگر شامل عمره باشه حتی اگر شامل سعی و طواف جلو انداخته باشه همه اینها یجزی عن حجۃ الاسلام قوت توسعه مستفاده از این روایات رو این نشان میده و اینجا کلام شیخ رضوان الله علیه از نظر ما تأییدی است مضافاً به این که کلام شیخ مشتمل بر مطلبی است که ما بعداً عرض کردم در مسافه با آقای خویی در وجه چهارمی که ایشون ادعا میفرمایند عنوان فرمودن با ایشون خواهیم داشت هازا تمام کلام در این روایات یعنی روایاتی که وارد شده است به لسان من ادرک المشعر فقط ادرک الحج روایات از نظر ما سندن تمام بود به قول شیخ به حد استفاضه میرسه البته استفاضه بودن از نظر ما در حجیت دخلی نداره از نظر دلالت دلالت قوی است و ما این روایات را همون جور که عرض کردیم این روایات را مدلولش را توسعه در واجب میدانیم مثل روایات من ادرک رکعتا من الوقت تنزیل میکنه این فعل ملفق را یا شما بگید فعل ناقص را ناقص از این جهت که شرط وجوب را در بعض از اجزایش نداره چون شرط وجوب بلوغه در بعضی از اجزای شرط بلوغ را نداره ناقص را تنزیل میکنه منزله کامل توسعه میده این روایات از نظر ما دلالتش تمام سند هم تمام بنابراین جایی برای اشکال کردن نداره تمام اشکالاتش هم جواب دادیم از اعلام حالا ما این روایات رو دسته اول آوردیم مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه اینها به عنوان وجه سوم ذکر کرده علت این که ما وجه اول قرار دادیم اینجا در بحث این است که مرحوم صاحب عروه وجه اول را روایات عبد قرار میده وجه دوم را روایات کسی که از مکه محرم نشده قرار میده وجه سوم را روایات من ادرک و هیچ تناسب و سنخیتی صاحب عروه بین روایات من ادرک المشعر فقط ادرک الحج و روایات عبدی که ادرک المشعر ندیده اینها رو جدای از هم گرفته، دو وجه گرفته. ما دو تا وجه رو یکی میدانیم و لذا اینا رو پشت سر هم نقل میکنیم. قوی ترین دلیلی که ما در مقام داریم همین روایات من ادرک المشعر بود. بعد از این به عنوان وجه دوم ما روایات عبد رو ذکر میکنیم، نه اول بیایم روایات عبد رو ذکر کنیم. روایات عبد از نظر ما روایات تطبیقی است، حاشیه است از روایات من ادرک المشعر به نحو مطلقه، و لذا ما وجه دوم این روایات رو قرار میدیم تحقیق کنیم و بحث کنیم. اون وقت اینجا یک مطلبی که داریم به اصطلاح در این وجه دوم غیر از این جهتی که ما گفتیم که این رو قبل از ورود به بحث بهش توجه کنیم که ما الان میخوایم بحث کنیم، این است که روایات من ادرک المشعر فقط ادرک الحج هیچ نقیصه‌ای در دلالت بر اون چه که ما ادعا کردیم نداره. یعنی این روایات دلالتش بر توسعه و اون تنزیلی که ما ادعا میکنیم انصافش اینه دلالت تمامه، هیچ گیری نداره. یعنی اگر روایات عبدم نداشته باشیم عرضم به حضورتون که این روایات من ادرک المشعر دلالتش تمامه. منتها اگر اونجور که ما میگیم و بعد هم برش هستیم، یعنی فقط ادعا نمی کنیم اثبات هم میکنیم، این روایات دسته دوم که خوندیم مفصل، این روایات هم سندش صحیح بود دلالتش هم تمام بود، روایاتی است که وارد شده که اگر عبدی بنده‌ای آزاد شد قبل از ادراک، قبل از وقوفین، وقوفین هم مراد یه وقوف به عرفات داریم، یک وقوف به مشعر، یا قبل المشعر، قبل احد الموقفین در بعضی از روایات بود، خاطرتون هست دیگه، قبل از یکیشون. حاصلش این که اگر یک بنده ای قبل از ادراک مشعر آزاد شد فقط ادرک الحج، روایات اینه. از نظر متن، متن هیچ تفاوتی با روایات من ادرک المشعر فقط ادرک الوقت تفاوت نداره، الا اینکه اینجا در مورد عبد روایات من ادرک المشعر مطلق بود. عبد باشه، صبی، هر که میخواد باشه، بالغ باشه، کسی که به اصطلاح نه عمدن غیر عمد عرفات رو از دست داده، نتوانسته، حبس بوده، احرام حج به جا بیاره قبلش، همه اینها رو شامل میشد، اطلاق قوی داشت. در اینجا در این روایات فقط در مورد عبده، یعنی عبدی که در اینجا آمده آزاد شده، چون یکی از شرایط وجوب حجۃ الاسلام عبارت است از حریت. عبد لا یجب علیه الحج حتی اگر قائل بشیم که خودش میتوانه مال داشته باشه و مالک باشه، حتی اگر اذن صاحبش هم داشته باشه، صرف این که مملوک هست، صرف این که عبد هست، مانع از حجه، وجوب برداشته شده ازش، کما این که جهاد هم برداشته شده، حالا در جای خودش میگید. بنابراین الحریت و شرطون، کما این که بلوغ شرطون. حالا این عبد آمده، این عبد مثل روایات دسته قبل ممکن است این عبد متمتع باشه، یعنی حجی که به جا میاره حج تمتع باشه. پس آمده مکه، فرض اینه که خودش مالک شده یا صاحبش پول در اختیارش گذاشته و اذن هم داده برای انجام حج، و این عبد و مملوک فعلی که میتوانه در حج انجام بده حج مستحبه، حج مستحبی میتونه انجام بده، آمده محرم شده، این فرض ماست، محرم شده، احرام بسته به نیت استحباب حج، عمره به جا آورده اگر متمتعه، محل شده، آمده مکه، از مکه محرم شده، رفت به عرفات، وقوف در عرفات کرده، آمد بیرون، آمد مشعر احد الموقفین، تو مشعر که بود یک مرتبه این مولاش خواب دوان شد، ارزم به حضورتون که یه جهتی پیدا شد آزادش کرد. این لحظه ای حالا از نظر ما اون وقت زمانی که عرفاً گفته بشه ادرک المشعر، اگر ادراک کرد، و ما قائل هستیم اگر این ادراکش در وقت اضطراری مشعر باشه، بعضی از روایات هم اشاره داشتن در وقت اضطراری باشه، یعنی یوم النهر باشه، ادرک المشعر فی حال الحریه، اینجا همین حجی که الان توشه و داره انجام میده، این کفا عن حجت الاسلام، این سبی هیچ تفاوتی نمیکنه. در اینجا فقط در این روایات همون مضمون همون عنوان هست با همون خصوصیات، فقط عبد اینجا اضافه شده. حالا دو تصویر اینجا هست، یک تصویر که ما مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه، مرحوم صاحب جواهر رو کمک میگیریم از کلام ایشون بخوام استثار کنیم این مطلب رو، که در اینجا اصلا این دو دسته از روایات دو دسته نیست. ما ادعامون اینه یه دسته است، یک اطلاقی داریم، من ادرک المشعر، فقط ادرک الحج، درست شد؟ عبد باشه، صبی باشه، بالغ باشه، هر چی میخواد باشه، مجنون باشه، همه اینها. این روایات روایات منطبقه، یعنی روایاتی است که همون کبرای کلی که در اونجا داریم، اون کبرا من ادرک المشعر فقط ادرک الحج، تطبیق شده در مورد عبد، تطبیق خاص شده در مورد عبد، نه اینکه در مورد عبد خاص خرجی فوق العاده ای هست اضافه ای وجود داره، نه، همون کبراست تطبیق شده در مورد عبد، ولذا این روایات روایاتی است که تطبیق کبرای مذکوره صورت گرفته، اما خصوصیت و حسنش اینه که کبرا به وسیله امام تطبیق شده است، و تطبیق شدن کبرا به دست امام صلوات الله و سلامه علیه تؤکد اون اطلاق را و اون خصوصیات را، یعنی به قول معروف ارزم به حضورتون که گفت اون کت خدای آبادی مالک رد میشد، مالک آبادی به اصطلاح گفت که مثلا حال چطوری احوالی پرسید، آمد به زنش گفت که خلاصه ارباب حال ما رو پرسید، این یه متکا پشت سرش بیزاش، گفت دوتا متکا دیگه اضافه کن. اینجا امام وقتی تطبیق کرد اون روایات اول ما، وجه اول ما، این دوتا متکا اضافه میشه، امام تطبیق فرموده، امام تأکید کرده، ولذا چیز تازه‌ای برای ما نمیاره به عنوان استدلال، اما همون استدلالی که به اون طائفه کردیم قوت میده، و ما این نظر رو داریم که حالا عرض میکنیم، و مدعی هستیم صاحب جواهر هم همین رو میفرماید، درست شد؟ مثل مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه این معنا رو قبول نفرمودن ایشون. حالا وجه هم داره، علت هم داره که قبول نفرمودن، چون خیلی از اصحاب خود شیخ هم مثل ایشون فکر میکنه، شیخ انصاری تصور فرمودن که اصحاب آمدن استدلال کردن در مسئله ما در مورد سبی، یکی به روایات من ادرک المشعر استناد کردن، یکی به روایات عبد استناد کردن، و همینجور وجوه دیگر. در اینجا اگر مثل صاحب عروه روایاتی که عبد ادراک مشعر بکنه، این رو یه وجه مستقل بخوایم بگیریم، وجه مستقل که ما کار نداریم، اون کبرا سر جای خودش، اصلا کبرا نیست، اون مرده خودشه، اینجا یک عده روایات داریم مستقلا دلالت میکند عبدی که انعطاق پیدا بکند، آزاد بشود، حریت حاصل کند، قبل المشعر او حین المشعر فقط ادرک الحج. این روایات رو میخوایم استدلال کنیم در مسئله خودمون. مسئله ما چیه؟ فرض ما عبارت است از صبیی که کمل و بلغ بالغ بشه قبل المشعر یا حین المشعر. میخوایم استدلال کنیم برای صبی که واجد شرط بلوغ شده به روایاتی که میفرماید اگر عبد واجد شرط حریت شد، به اونا میخوایم استدلال کنیم. لا محال موضوع فرض ما با موضوع استدلالی که میخوایم بکنیم وجه استدلال تفاوت میکنه، اونجا عبده، اینجا صبیه. استدلال متوقف بر این است که ما بیایم در اینجا خصوصیت عبد بودن رو الغا بکنیم، یعنی همون مسئله که گفتید تنقیح منات، فقط باید تنقیح منات بکنیم، میشه یا نمیشه. اینجا حمله حیدری شروع میشه از صاحب عروه گرفته که میفرمایند استدلال به این روایات در این مسئله سبی قیاسون، صاحب عروه میفرماید قیاسون، دیگران میفرمایند قیاسون. حالا ما اگر بخوایم استدلال کنیم، یعنی صورت قشنگی براش درست بکنیم که قیاس نباشه، تنقیح مناته، یعنی خصوصیت عبدیت و مملوکیت رو باید ساقط بکنیم این خصوصیت را، و بعد منات را از مورد عبد سرایت بدیم، توسعه بدیم، بیاریم سبی رو هم بگیره. این کار رو باید انجام بدیم. پس اگر ما طبق مذاق مرحوم صاحب عروه بخوایم نشر بکنیم که این دسته از روایات و چه مستقل باشه، یه گیر داریم و این گیر رو باید رفع بکنیم، و اون این است که اینجا خصوصیت عبدیت رو باید ملغا بکنیم. این کار رو باید انجام بدیم. حالا این یک روش. روش اول که ما بیایم بگیم روایات عبد یک انطباقی است از روایات من ادرک المشعر، سقرایی است برای اون کبرا. اینجا دیگه القاء خصوصیت و اینا نداریم تو کار، برای اینکه یک کبرای کلی داریم من ادرک المشعر. در این روایات امام میفرماید اون عبدی که ادرک المشعر، یک مورد رو تبیین فرمودن. صاحب جواهر کلامش اینه، میفرماید مضافاً الی تضافر الاخبار، در مقام استدلال در مسئلمون، به ان من ادرک المشعر ادرک الحج کما تسبعها ان شاء الله فی حکم الوقوفین به عرفه و مشعر. روایاتش رو مرحوم صاحب جواهر اینجا نمیاره، همین اشاره میکنه، میگه بعدا میگیم. و خصوص المورد فیها لا یخصص الوارد، در اونجا میفرم بل المستفاد منها و مما ورد فی العبد هنا و نحو ذلک، مستفاد از این روایات و مما ورد در عبد عموم الحکم. خب این عده فرمایید عموم الحکم لکل من ادرکها من غیر فرق بین الادراک بالکمال و غیره. این عموم حکمی که صاحب جواهر می‌فرماید، یعنی چه از روایات عبد و چه از روایات من ادرک المشعر استفاده میشه، یک حکم عامی. حکم عام عبارت از این است که اگر فاقد الشرط صار واجدا للشرط قبل الوقوف بالمشعر یا حین الوقوف بالمشعر فقط ادرک الحج. اینه دیگه عموم حکم اینه. ولذا می فرماید و من هنا استدل الاصحاب به نصوص العبد الا ما نحن فيه مع معلومیت حرمت القیاس عندهم. اصحاب ما فقها به این روایات استناد فرمودن با اینکه قیاس رو حرام می دانستن، قیاس نمی کردن در مسائل. با وجود این چی می خواد بفرماید؟ ما این استثار رو از کلام صاحب جواهر داریم که ایشون می خواد بفرماید استدلال به این وجهی که ما گفتیم که عموم حکم استفاده کنیم مثلا قیاس نیست، اونجا یک حکم کبرای کلیست، اینجا هم تطبیقشه، قیاس نیست در اینجا، ولذا اصحاب ما با اینکه قیاس رو حرام می دانستن اما استناد و استدلال کردن به این وجه. این استظهار ما اگر شما بهابش بدید و خیلی براش اعتبار قائل باشید برمیگرده به استظهار از کلمات اصحاب که بگیم اصحاب ما هم همین استظهار رو داشتن، یعنی چه روایات کلی و عامی که من ادرک المشعر فقط ادرک الحج و چه روایاتی که در خصوص عبد وارد شده، اینها یک حکم ارائه میده. حالا اگر ما آمدیم و طبق این مقاله عرضم به حضورتون که عمل کردیم، همونجور که عرض کردیم هیچ تفاوتی بین اون دسته از روایات من ادرک المشعر یوم النحر قبل زوال شمس فقط ادرک الحج در صحیحه جمیل ابن دراج با روایات دسته دوم مملوکن اعتق یوم عرفه قال اذا ادرک احد الموقفین فقط ادرک الحج در صحیحه معاویه ابن عمار هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره، غیر از اینکه روایات اول روایات عام و روایات دوم روایات خاص، اونم نه خاص منافی که ما بگیم تقیید به تخصیص میزنه، نه، روایاتی است که همون عام را در موردی تطبیق فرموده و لذا این تطبیق برای ما تأکید می شود بر دلالت این اخبار. و همون جور که گفتیم همه حرفایی که اونجا قبلا گفتیم تکرار می کنیم، ما یک حکمی داریم، حکم عموم، که این حکم عموم یتکفل التنزیل یتکفل التوسعه، و این توسعه مطلق است در همه مواردی که فاقد و شرط واجد و شرط بشه، ادراک از عرفه، ادراک از مشعر به بعد تا آخر رو به جای ادراک تمام حج گرفته. عنایتاً حالا هرچی، خداوند در اینجا اکتفا کرده به این اتیان ناقصی که ناقص از این جهت یعنی نقصان از حیث شرط به جای کامل. این یک حکم کلیست. اون توسعه، تنزیل، هر چی که گفتید در این روایات عبدم عیناً میاد، منتها در این روایات خاص عبده. اون وقت وقتی قیاس میکنیم، قیاس اسمشو نیاریم، وقتی مقایسه میکنیم این روایات رو با اون روایات کلی، میگیم نسبت اونها نسبت کبرا و نسبت انطباق و تطبیق شده هست. همون کبراست در اینجا تطبیق شده. این چیزی که ما میخوایم بگیم. اما اگر آمدیم مثل مرحوم صاحب عروه در اینجا گفتیم که نه خیر، اینها عرضم به حضورتون که آقا چون دارن جمع میکنن من دیگه میترسم که طرحش بکنم، حق با شماست، وقت تمام شده، ما فقط همین مسئله طرح میکنیم. اگر آمدیم مثل مسلک مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه قائل شدیم، یعنی گفتیم وجه مستقله، اون وقت این اشکالات قیاس حالا یکی یکی پیدا میشه که عرض میکنیم و بعد اون اشکال رو آیا میتوانیم رفع کنیم یا نمیتوانیم و تنقیح منات ممکنه یا ممکن نیست. و السلام علیکم.
بله.
یه چیز الان که فرموده داره این مطلب یار ما که نگفته راجع به نراقی، این اشکالی که به نراقی شد، خب ارز کردن